بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
کلام ما منتهی شد به این که حق یا سلطنت اعتباریه است و یا این که به حسب موارد یک نوع اعتبار خاص است که یکی از این دو قول محذوری نداشت و قابل قبول. مطلب دیگری که در اینجا باید بیان شود این است که مشهور هست در السنه که حق قابل اسقاط هست فی الجمله، حالا بعض از حقوق قابل اسقاط نیستن و کار نداره، فی الجمله حق قابل اسقاط هست در مقابل حکم که حکم قابل اسقاط نیست. کلام ما فعلا در بیان این مطلب است که چگونه است که حقوق قابل اسقاطند، اولا قابل نقل و انتقالند، ثانیا اینو میخوام توضیح بدیم. اسقاط هم که گفته میشود، خوب دقت بفرمایید، به معنای عفو نیست. گاهی از اوقات ممکنه توهم کند شخص اسقاط حق یعنی عفو از حق و گذشته از حق. نه، اسقاط به معنی عفو نیست. گرچه در موارد سلطنت بر غیر، جایی که حق تعلق بگیرد به غیر و پای غیر هم در میان بیاد که تعبیر میکنیم از این به من علیه الحق، اگر حقی باشد و من له الحقی باشد و من علیه الحق باشد، اینجا جای گفتن این حرف خیلی بی ربط نیست که بگیم اسقاط به معنای عقل باشد. ولی همه موارد حق بحث من علیه الحقی نیست. مثلا حق تهجیر، اینجا کسی وجود ندارد غیر از ذوالحق و حق او که بگیم عفو کند. پس اسقاط از حق تهجیر به معنای عفو نیست. لذا اسقاط را باید یک معنای معنا کنیم که در همه جا جاری باشد، نه در خصوص برخی از موارد. لذا اسقاط بعد از آنی که در سابق در ماهیت حق گفتیم یک نوع اضافه است بین ذوالحق و چیزی که به عنوان متعلق حق است، چون اضافه مقوله بود، مقولیه بود، حق نسبت دو طرف میخواد، یک طرف ذوالحق، یک طرف دیگه متعلق حق. من علیه الحق امر آخر است. اضافه‌ای که بین ذوالحق و متعلق حق هست، اگر رفع این اضافه کرد، این معنای اسقاط است. پس اسقاط به معنای رفع الاضافه هست، همون اضافه‌ای که بین ذوالحق و متعلق حق است. رفع اضافه یعنی اسقاط. این رفع اضافه تارتن به اعتبار ذوالحق است و اخرى به اخراج مورد هست از طرفیتش برای اضافه. لذا دو معنا بعض از محققین که فرمودند در عقیده بنده همون رفع الاضافه است، اخراج مورد از طرفیت للاضافه معنای دومی نیست برای اسقاط، بلکه در اونجا در حقیقت یک مصداقی است برای اسقاط، که اسقاط حق و رفع اضافه تارتن اعتباراً رفع اضافه می کند و اخرى خارجن مورد را از طرفیت لل اضافه خارج می کند. اگر مورد از طرفیت للاضافه خارج شد اضافه ای نمیماند، اگر اضافه ای نماند قهرن میگن حق اسقاط شده است. پس معال و مرجع معنای دومی که ذکر فرمودن به همون معنای اول برمیگردد، لذا دوتا معنا نیست. پس میشود گفت که اسقاط حق مطلقا رفع اضافه است. حالا رفع اضافه به صرف اعتبار باشد یا به اخراج مورد باشد از طرفیت للاضافه. اخراج مورد از طرفیت للاضافه هم همون رفع الاضافه است عملا، پس غیر از رفع الاضافه چیزی دیگری نیست. اسقاط حق همه جا معناش همین است، یعنی رفع اضافه. این معنا که روشن شد، باید برگردیم به یک مطلب کلی و این خیلی به درد میخواد و اینجا خطا کسانی که قائل شدن به این که حق و حکم یک چیز است بسیار واضح و روشن میشود. در السنه مشهور است در مقام فرق بین حق و حکم تعبیر میکنند که احکام قابل اسقاط نیستند ولی حقوق قابل اسقاطند، ولو به نحو فی الجمله هم که بگیم کفایت میکند برای اینکه فرق باشد بین حق و حکم. احکام قابل اسقاط نیستند، حقوق قابل اسقاطند. این خلاصه چیزی است که میشود ما در اینجا متعرض بشیم. حالا منشأ این که حق قابل اسقاط نیست و هست و اما احکام قابل اسقاط نیستند چیه؟ چه چیزی سبب است که احکام قابلیت برای اسقاط ندارند ولی حقوق قابلیت اسقاط دارند؟ تارتا ممکن است گفته بشود که گفتند چون امر حکم به ید شارع است و چیزی که به ید شارع است عبد در او نمیتواند دخالت بکند، لذا نمیتواند اثبات کند نه اسقاط کند. رفعن و وضعن امر شیئی که به ید شارع بود باید به ید او باشد، چه وضع شیء چه رفع شیء. لذا حکم چون وضع او از ناحیه شارع است، رفع او هم باید به ید شارع باشد. حق اینجوری نیست، حق مربوط است به عبد. این ادعایی است که شده که چون امر حکم به ید شارع است و حقوق به ید ذوی حقوقین است، لذا حقوق قابل اسقاط هستند اما احکام قابل اسقاط نیستند. این یک ادعایی است که کردند. این ادعا اساسی ندارد. چرا؟ جهتش این است که اگر ما حق که یک نوع سلطنت است و همچنین ملک که اون هم نوع آخری از سلطنت است، اینها رو امور اعتباری دانستیم که میدانیم، خب امور اعتباری هم امر اونها به ید من به ید اعتبار است، شارع است اعتبار کرده. همون جوری که حکم را شارع وضع میکند، حقوق را هم شارع اعتبار میفرماید، مثل حقی خیار تا شارع ولو امضا نکند اعتباری ندارد. سایر او حق شفعه کی اعتبار فرموده است؟ شارع است که حق شفعه اعتبار فرموده است به خاطر مصالحی که مترتب است بر اونها. پس این که چون امر حکم به ید شارع است، موجبی این بشود که ما نتوانیم حکم را اسقاط کنیم و حقوق را مفروغون انه بدانیم که بید شارع نیست. میگه اول بحثی کی گفته بید شارع نیست؟ پس از نظر بید شارع بودن و نبودن، حق و حکم با هم فرقی ندارن، هر دو امر اعتباری هن و اعتبار کننده هم در هر دو شارع است. پس ما به الافتراق بین حق و حکم، منشأ این فرق این نیست که چون حق بید شارع نیست فلل ابدعن یسقطه و حکم چون بید شارع است پس امکان اسقاط ندارد، این حرف اصلا نیست. هر دو در اید شارع است، حقوق را هم شارع است که اعتبار می کند. اگر اینجوری شد پس بنابراین باید بگیم اگر ملاک به ید شارع بودن است در عدم اسقاط، حقوق هم اینچینینه، نباید قابلیت اسقاط داشته باشن، وانی که قابلیت اسقاط دارن. پس منشأ این افتراق بین حق و حکم، بودن حکم به ید شارع و نبودن حقوق به ید شارع نیست. چرا؟ چون حقوق هم به ید شارع هن. اعتبار و حقوق رو کی کرده است؟ بنابراین که امر اعتباری باشن؟ شارع. پس بنابراین این وجه رو ما نمیتوانیم بپذیریم. احتمال دوم این است که در باب حقوق ما من له الحق داریم و در بسیاری از موارد من علیه الحق داریم. درست است این فرض تنزله، میگیم بله قبول داریم، همون جوری که احکام را شارع اعتبار میکند حقوق را هم شارع اعتبار میکند، ولیکن یک فرق هست و اون منشأ شده است که حقوق قابل اسقاط باشند احکام قابل اسقاط نباشند، و اون اینه که حقوق در این حالی که اعتباریند معتبرم شارع است، من له الحق داریم و من علیه الحق داریم، ولی در باب احکام من له الحکم و من علیه الحکم این چیزا نیست، حاکم هست و محکوم و محکوم علیه. دیگه من له الحکم در قبال من علیه الحکم نیست که بگیم اون من له الحکم بتواند از رفعیت کند از من علیه الحکم، نه، حاکم شارع است و همه بندگان محکومند. لذا در حقوق چون له و علیه متصور است، اون له الحق میتواند رفعیت کند از حقش نسبت به من علیه الحق. مثلا حق قصاص دارد، میتواند عفو کند و مثلا قصاص نکند. و این تعفوف و خیرون لکم، عفو برحال بهتر هست. پس بنابراین این جهت منشأ شده است برای اینکه ما فرق بگذاریم بین حق و حکم. این کلام هم قابل قبول نیست. ما وجوهی که صحیح نیست اول عرض میکنیم، بعد میرسیم به وجه اساسی. جهتش این است که انسان که ذوالحق است، درست است، مالک چیزی است. مالک است به معنی چی آقا؟ سلطنت. سلطنت دارد در چیزی. ولی شخصی که حکمی بر او شده است به عنوان حکم شرعی، این مالک چیزی می شود، مکلف که بر او احکام شارع مقدس وضع کرده است و احکامی را برای او جعل فرموده است. این احکام مجعوله در حق مکلف موجب می شود که مکلف مالک چیزی می شود، خیر. ولی در باب حقوق اینجوریست، وقتی حق برای کسی ثابت شد، مالک اون شیء می شود، سلطنت بر اون شیء پیدا می کند، لذا می تواند سلطنت خودشو بردارد. اینو قبول داریم، ولی باید دقت کرد که آیا در اینجا این منشأ این است که این فرق درست نیست. ذوی الحقوقین مالک حقند یا مالک عینی اند که متعلق حق قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر اگر زید مالک یک دار است، مالک دار هست یا مالک مالکیت دار است؟ مالکیت یک امر انتزاعی است. حکمی که به عنوان حق یا سلطنت باشد اون یک امر اعتباری است. ملکیت و مالکیت شخص به اعیان یا منافع تعلق میگیرد، به اعیان یا منافع تعلق میگیرد. پس مالک عین است، مالک منفعت است، اما مالک مالکیت عین معنا ندارد. مالک مالکیت منفعت معنا ندارد. میان در باب حقوق، این ذوالحق است، یعنی سلطنت دارد، اما نه اینکه مالک سلطنت باشد. لذا الناس مسلطون علی اموالهم، نه اینکه مسلط علی احکام باشه. اینجا احکام از باب فرد شایع و غالب هست، یعنی سلطنت به عنوان حق ثابت است، اما سلطنت بر این سلطنت ندارد. بله، چون ذوالحق سلطنت دارد، چون مالک است سلطنت بر عین یا منفعت دارد، اما مالک بر این ملکیت هم هست که اشاره برای او اعتبار کرده است. خیر، مالک حق هست اما سلطنت بر این حق هم دارد. سلطنت بر این، سلطنت بر حق به معنای این، به منزله این است که بگیم مالک، مالک مالکیت خودش هم باشد، مالک مالکیت خودش نیست، لذا مالکیت او محدود می شود به اون دائره ای که شارع برای او جعل فرموده است و اعتبار کرده است. پس اون کلامی را که در لسان مشهور در خصوص احکام آورده اند، ما این را در رابطه با مطلق اعتباریاتی که از ناحیه شارع آمده است می آوریم. بگیم همون جوری چرا الناس مسلط بر احکام نیستن؟ چون احکام از ناحیه شارع آمده است، مگر خصوص حکم از ناحیه شارع آمده است؟ حقوق هم بنابراین که امر اعتباری باشد که هست، از ناحیه شارع اعتبار شده است. پس هر چی که از ناحیه شارع آمده است انسان سلطه بر او ندارد. پس حقوق به معنای متعلق حق ملک شخص است، املاک به عنوان متعلق ملک که عین و منفعت باشد ملک شخص است، اما ملکیت بر اون عین و ملکیت نسبت به منفعت و سلطنت بر اون حق، اینا احکام و احکام اعتباریه و امور اعتباریه هستند که شارع اینا رو آورده است، اینا از دایره اختیار شخص خارجه. دقت فرمودین؟ پس ما بر فرضاً بگیم که در باب حقوق من له الحق و من علیه الحق باشد، این دردی رو درمان نمی کند و مایه افتراق نیست. چرا؟ چون اون چیزی که هست که در اون جهت مشترکند حکم و حق با هم، اون این است که همون گونه که احکام امرشان به ید شارع است، حقوق هم امرشان به ید شارع است. سلطنت در موجوده در باب حقوق نسبت به اصل حق است، نسبت به عین است، نسبت به منفعت است، اما نسبت به اصطلاح مالکیت نسبت به عین، ملکیت نسبت به عین یا منفعت و سلطنت بر این حق، اینا در دایره اختیار شخص خارج است. اینا اموری هستن که در ید شارع هست. پس بنابراین این هم وجه افتراق برای اینکه حقوق قابل اسقاط باشن و احکام قابل اسقاط نباشن نخواهد بود. لذا در اینجا در توضیحی مطلب این نکته را باید عرض بکنیم که مثلا فرض کنید شخص مالک هست، مالک عین است، اما مالکیت، مالک ملکیت برای این دیگه نیست، چون ملکیت اضافه به عین، به ذاته اضافه به انسان پیدا می کند. دیگه ملکیت به یک ملکیت اخرایی انتصاب به انسان پیدا نمی کند، اضافه او به انسان به ذاته ها هست، نه به واسطه باز یک ملکیت اخرایی، و الا اون ملکیت هم احتیاج دارد به یک ملکیت اخرایی و هاکذا تسلسل است. اضافه هم که به عنوان حق تعبیر می شود، اسنادش به انسان و اضافهش به انسان به ذاته ها هست، و الا باز اون اضافه هم به یک اضافه دیگری باشد و هاکذا به یک جای متوقف نمی شود. احتمال سوم که اینم مردود هست که به عنوان فارق بین حق و حکم باشد، که حقوق قابل اسقاط هستند ولی احکام قابل اسقاط نیستند، این توهم است که ادعا کردند که چون احکام نشأت میگیرد از مصالح و مفاسد، لذا وضعاً و رفعاً احکام تابع همون مصالح و مفاسدند، لذا وضع اونها موقعی است که اون مصلحت یا دفع مفسده برش مترتب بشود، رفعش هم موقعی است که مصلحت تحصیل بشود یا مفسده به هر حال منع بشود. در باب اعتباراتی مثل حقوق گفتن اینها تابع مصالح و مفاسد تکوینی نیست، اینها مستند می شوند به اسباب خاصه خودش، حق شفعه به بیع احد و شریکین متوقف است، این سبب است برای تحقق حق شفعه. خیار حیوان برای مشتری این بر اساس شراء حیوان هست. سبب تحقق این حق عبارت است از معامله‌ای که واقع شده است و تعلق گرفته است به حیوان. و هاکذا در مواردی مثل خیار مجلس، سبب او تحقق بیع است که طرفین فی المجلس باشند، و هاکذا سایر حقوق. پس حقوق مستندن به اسباب خاصه کاری به امور تکوینی و مصالح و مفاسد واقعیه ندارند. پس این که اینها قابل اسقاطند به خاطر اینکه مصالح و مفاسد تکوینی منشأ برای حقوق نیست، بلکه اسباب خاصه‌ای هستند که اونا منشأ شدند. دفع این توهم و این راه سوم را هم مردود دانستنش بسیار واضح است. نه حقوق را هم که شارع اعتبار کرده است جزاف نیست، شارع مقدس حکیم است، اونم به لحاظ مصالحی است که به هر حال مترتب بر این حقوق می شود برای ذوی الحقوقین، که اون حقوق را اعتبار می فرماید. اگر اعتبار فرموده از خیار مجلس را، این یک ملاک و مصلحتی بر این خیار مترتب است که اعتبار جعل خیار مجلس فرموده است و هاکذا سایر حقوق. پس بنابراین در این جهت هم احکام و حقوق مشترکند و افتراقی با یکدیگر ندارند. پس کون الحق به ید شارع مانند احکام است که به ید شارع، بودن من له الحق و مالکیت از این جهت در این جهت هم فرق ندارد. چرا؟ چون اون جهتی که اصل حق را تشکیل میدهد امر او به ید شارع است، کما که در باب احکام هم این چنین بود. و این که بحث مصالح و مفاسد را خواستن از این راه وارد بشوند برای افتراق بین حق و حق، این را هم قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه همون گونه که احکام بر اساس ملاکی هست که جعل فرموده از شارع، حقوق را هم شارع به خاطر ملاکاتی است که مترتب می‌شود بر اون حقوق، به لحاظ اون ملاکات است که اعتبار حقوق فرموده است. هیچ یک از این طرق ثلاثه را ما نمی‌توانیم بپذیریم. پس چه باید گفت؟ اون چیزی، این سه وجهی که عرض کردم فقط صرف تصور نبود، قائل دارد ها، هر کدوم از اینها قائل دارد. ولذا شما در عبارات میبینید، دقت کنید، این عبارات که مثلا آقا احکام قابل اسقاطن، حقوق قابل اسقاطن، احکام قابل اسقاط نیستن، این حرف خوبی است، اما وجهش چیز و دلیل برای این چیز چیست؟ اونی که در السنه مشهور است خیلیش اساسی ندارد آقا، ولی جهتی که عرض کردم. لذا این سه احتمال به عنوان فرق بین حق و حکم که محتمل بود که قائل هم دارد را عرض کردیم و مردود دانستیم. وجه تحقیقی در این مقام فرمایشی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، او را دقت کنین که چیست. ایشان می فرمایند همونجور که قبلا هم عرض کردیم، ماهیتاً احکام و حقوق با هم فرق دارند. اصلا سنخ احکام با سنخ حقوق فرق می کنن. چون اولا بنابر تحقیق احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی نیستن. شارع دو سنخ حکم جعل فرموده است، احکام تکلیفی و احکام وضعی. و احکام وضعی هم حقوق را شامل می شود و هم اعتبارات دیگری که از سنخ تکلیف نیستند، مثل صحت و بطلان و امثال ذلک، اینا همه داخلن در اعتبارات شرعی، اما نه به عنوان تکلیف، یعنی فعل صادر از مکلف تحت عنوانی از عناوین احکام خمسه. سنخ احکام تکلیفی با سنخ احکام وضعی تفاوت ماهوی دارند. چطور؟ خوب دقت کنید، ما تحفظ بر همه جهات با این بیان داریم. چون اولا احکام وضعی را مانند احکام تکلیفی امر اونها را به ید شارع دانستیم. ثانیا دست عبد را همون گونه که در تکلیف در احکام تکلیفی کوتاه می‌دانیم، در احکام وضعی هم دست عبد را کوتاه می‌دانیم. ثالثا همون گونه که احکام تکلیفی را تابع ملاک می‌دانیم، احکام وضعی را هم تابع ملاک میدانیم. ببینین همه جهات ثلاثه ای را که خواستن به عنوان فارق ذکر بکنن مردود دانستیم، در اینجا تحفظ کردیم و هیچ یک از اونها را ما بر حال رها نکردیم، یعنی همه اون جهات ثلاثه را در اینجا رعایت کردیم. در این حال میخوایم بگیم تفاوت هست بین اینها و این تفاوت مرکز، اون تفاوت چیست؟ تفاوت این است که بعث و زجر که اساس احکام تکلیفی رو تشکیل میدهد، اینها همونطوری که مستحضرید بر اساس ملاک هست. حالا ملاک میخواد ملاک ملزم باشد که واجب و حرام رو تشکیل میدهد، یا ملاک غیر ملزم باشد که مستحب و مکروه رو تشکیل میدهد. حالا میخواد مباح را اباحه را داخل حکم تکلیفی بدانیم یا نه، اون حرف دیگریست، بماند سر جای خودش. پس بنابراین احکام مطلقا بر اساس ملاک هست. ملاک برای چی میاد؟ اصلا احکام تکلیفی چرا وضع میشود؟ به دائی این است که جعل دائی بشود برای مکلف، حالا یا به عنوان واجب یا به عنوان مستحب، به دائی جعل زاجر برای مکلف بشود تحت عنوان حرام یا تحت عنوان مکروه. پس اینا جنبه مقدمیت برای در حقیقت چی؟ صدور فعل از مکلف اختیارن. پس جنبه مقدمیت برای تحقق فعل دارد. پس مادامی که مقتضای احکام تکلیفی مطلقا حاصل نشود، سقوط اون احکام معقول نیست. چرا؟ چون این احکام جنبه مقدمیت برای تحقق فعل دارد. پس قبل از آنی که فعل ساق محقق بشود، اگر بنا باشد که اونها ساقط بشوند، این اصلا غیر معقول است. چرا غیر معقول است؟ و بر همین مبنا هم از گفته می شود که نسخ قبل از حضور وقت عمل نسخ صحیح نیست، لغو از حکیم صادر نمی شود. چون شما حکم رو جعل فرمودید، یعنی شارع مقدس منظور، حکم رو جعل می فرماید برای اینکه دائی بشود برای مکلف در وقت خودش، نه برای ایجاد فعل. قبل از اینکه به اون وقت برسد، چیزی را که به عنوان جعل دائی جعل فرموده است بخواد بردارد. چرا جعل فرموده است؟ اگر بنا داشت، چون او حکیمه، علم به عواقب امور داره، اگر بنا داشت که لغو بکند و او را بردارد، چرا جعل کند؟ از اول جعل نمی کرد. لغو که از مولای حکیم صادر نمی شود. پس همون این معناست. پس سر این که احکام تکلیفی را نمی شود رفع کرد، به خاطر اینکه لغویت لازم میاد، چون جنبه مقدمیت دارد برای تحقق فعل از مکلف اختیارن. چون جنبه مقدمیت دارد برای تحقق فعل اختیارن از مکلف، لذا قبل از آنی که فعل صادر بشود معقول نیست او را بردارد و رفع کند. ولی به خلاف حقوق، حقوق اسباب خاصه ای دارد، وضعن و رفعن، وضعن و رفعن، اون سبب به ید مکلف است. اینا دیگه تفاوت ماهویه. حقوق اسبابی دارد، معتبر حقوق شارع است، ولی بعد از آن که اون سبب را عبد اختیار کرد، سبب را که عبد اختیار کرد، فرض کن بیع را انجام داد احد و شریکه، اینجا سبب حق و شفعه پیدا شده است. مادامی که این سبب هست، این حق هست. رفع حقوق هم باز مستند میشد به اسباب خاصه خودش. رفع حقوق هم مستند است به اسباب خاصه خودش. اون سبب که آمد میشود حق هم رفع بشود. یکی از اسباب اینه که مثلا معامله را طرف فسخ کند. شریکی که معامله را انجام داد، اگر بیع خودش را فسخ کرد و حق فسخ داشت، دوباره حق شفعه از بین میرود. چرا؟ چون بیع از بین رفت. یکی از اسباب سقوط حق اسقاط عبد است، ذوالحق است، در مواردی که قابلیت را دارد. این از اسباب اوست. پس بنابراین اینجوری نیست که شارع بخواد رفع بکند. سنخ حق جوری است که شارعی که اعتبار می‌کند در مقام تحقق سبب اون حقوق است، که صادر بشود سبب، حالا یا سبب قهری است یا اختیاری. اگر سبب حق پیدا شد حق میاد، سقوط او هم مستند است به اسبابی، از جمله اسباب سقوط اونها عبارت است از اسقاط. پس بنابراین فرق بین حق و حکم در این شد که احکام مقدمه تحقق فعلن، ولی احکام وضعیه مقدمه تحقق فعل نیستن، بلکه بعد از تحقق شی این احکام پیدا می شوند در موارد این حقوقی که به اختیار حاصل می شود. یا فرض کنیم حقوقی که به ارث برسد که اون انتقال قهری پیدا می کند، البته در انتقالش قهری است، ولی در اصل پیدایش اون هم اسباب خاصه ای بوده است که برای مورث بوده. پس بنابراین علی هذا این اختلاف ماهوی سبب شده است که ما قائل بشیم در حقوق به قابلیت اون حال الاسقاط، ولی که در باب احکام قائل به اسقاط نباشیم. صلی الله علیه و سلم.